جلد پنجم شوارق صفحه 299 سطر پنجم. و کل ما یستر عن فاعل فانه اما ان یکون بذات او بالعرض و ما یکون بذات یکون اما طبیعیا و اما ارادیا. بحثمون در این بود که اراده خداوند به معنای قصد نیست، بلکه به معنای علم به نظام احسنه. به عبارت دیگر بحثمون این بود که اراده خدا اراده قصدیه نیست، بلکه اراده علمی است. برای اینکه این مطلب رو تأیید کنیم، کلامی رو از ابن سینا در رساله‌ای که فی اثبات المبدأ الاول نوشته نقل کردیم و رسیدیم به این قسمت از این رساله که الان خوندم. در این قسمت ابن سینا ابتداءً فاعل رو به سه قسم تقسیم می‌کنه. یک قسم فاعل طبیعی به ذات است، قسم دوم فاعل ارادی به ذات، قسم سوم فاعل بلرز. بهترین بود که اینطور میگفتم: یک قسم فاعل به ذات و طبیعی، قسم دوم فاعل به ذات و ارادی، قسم سوم فاعل بلرز. این مطلب اوله که اینا رو حالا من بعدن توضیح میدم انشاءالله. بعد میگه فاعلی که عالم باشد فاعل بالعرض نیست، فاعل به ذات طبیعی هم نیست، قهرن باید فاعل به ذات ارادی باشه. یعنی از اون سه قسم فاعلی که عالم باشد، از اون سه قسم دو قسمش نیست، متعیناً قسم سومه. خب پس معلوم شد که فاعل عالم فاعل به ذات و مریده. خیلی داره نزدیک میشه به اینکه اراده و علم رو یکی کنه. تصمیمش هم همینه، میخواد اراده خدا رو اراده علمی کنه که علم و اراده بشن یکی. بعد بیان میکنه به اینکه مطلب سوم شروع میکنه، میگه اگر فاعلی فاعل عن علم بود به بیانی فاعل عن ارادتن هم است. فاعل میکنه فاعل مرید، عالم میشه مرید، این تموم میشه. ولی خب عالم سه قسمه، عالم یعنی فاعل سه قسمه، یعنی فاعل عالم. یکی فاعلی که ان علمن کار میکنه، یکی فاعلی که ان ظنن کار میکنه، یکی فاعلی که ان تخیلن کار میکنه. هر سه رو ما میتونیم بگیم فاعل عالم و در نتیجه فاعل مرید. اما خدا کدام یکی از ایناست؟ فاعل ان تخیلن نیست، فاعل ان ظن نیست، فاعل ان علم. این دو تا مطلب تموم شد. در یه مطلب ابن سینا سه تا بحث رو مطرح کرد و نتیجه گرفت. اول فاعل سه قسمش کرد، بعد فاعل عالم رو یکی از این سه قسم قرار داد، دو قسم دیگه کنار زد، بعد فاعل عالم رو با بیانی فاعل مرید کرد. اینجا به نتیجه مطلوبش رسید که فاعل عالم فاعل مریده. اون وقت علم و اراده رو یکی کرد. ولی علم سه قسم داشت: یکی این که علم باشد، یکی این که ظن باشد، یکی این که تخیل باشد. یعنی ادراک سه قسم داشت: علم و ظن و تخیل. خب خدا رو فاعل عالم میدونه و فاعل مرید. حالا عالمه کدوم یک از این علم رو داره؟ تخیل رو داره؟ ظن رو داره یا علم رو داره؟ معلومه تخیل و ظن رو نداره، چون تخیل و ظن مستلزم انفعاله، پس علم رو داره. روشن شد که خدا فاعل عالم است، عالم به این معنا، و چون فاعل عالم است فاعل مریدم هست. دو تا مطلب گفت. در مطلب اول سه تا حرف زد. حرف سومش این بود که خدا که هر موجود عالمی یا هر فاعل عالمی، هر فاعل عالمی فاعل مریدم است. در مطلب دوم فاعل عالم عالم رو سه قسم کرد. دو قسمش از خدا نفی کرد، یک قسمش برای خدا ثابت کرد. بعد آخر سر نتیجه گرفت که خدا فاعل عالم است به این جور علمی و فاعل مریدم هست، پس ارادش اراده علمی است. یعنی ارادش عین علمه، ارادش اراده قصدیه نیست که عین قصد باشه، چون اگر ارادش قصدیه باشه انفعال لازم میاد و خدا منفعل نیست. تمام حرفی که الان یه صفحه میخوام بخونم اینه. فهرستش رو گفتم، با این فهرست روشنه که ابن سینا داره چیکار میکنه. حالا این مطالب رو توضیح میدم، همین مطالبی که الان صورت جمع گفتم و بالاخره به نتیجه رسوندمش، اینا رو یک یکی مقدماتش رو توضیح میدم. گفتیم فاعل سه قسمه: به ذات، بالعرض. به ذات میشه فاعل ابتدا دو قسمه، به ذات و بالعرض. بعد به ذات هم دو قسم میشه، طبیعی و ارادی، مجموع میشن سه قسم. البته بالعرض رو هم میشه سه قسمش کرد، میشه دو قسمش کرد، همونطور که به ذات رو دو قسم میکنه، ولی این کارشون نمیکنه. توضیح میدم چرا. فعلا مثالا رو بزنم. فاعل به ذات اونیست که خودش فاعل باشه، یعنی واقعا مباشرت در فعل داشته باشه، میشه فاعل به ذات. فاعل بالعرض اقسام مختلف داره که در جایی که فاعل ها رو میشمرن شمردن. خود ابن سینا در شفا داره اینا رو. من فقط یه موردشو مثال میزنم، فقط به اینکه روشن بشه. فاعل بالعرض مثل پزشکی که ما او رو فاعل سلامت یه مریض قرار میدیم. آیا پزشک تأثیر کرد و این سالم شد، یا دارو تأثیر کرد و پزشک فقط دارو رو اعلام کرد؟ شفای این انسان به توسط دارو بود، یعنی دارو وارد شد، حالا میکروب رو کشت یا هر کاری کرد و این شخص شفا پیدا کرد. پس فاعل شفا، اما فاعل به طبع، نه فاعل بالاراده. فاعل به طبع اون داروه، ولی ما این فعلو که شفا دادن است یا سلامت پیدا کردن به طبیب نسبت میدیم. طبیب نسبت به این فعل میشود فاعل بالعرض. خب یه قسم از فاعلات توضیح داده شد که فاعل بالعرض. فاعل به ذات طبیعی خود همین دارو، یعنی مثال زدیم، مثال خوبی هم است. فاعل به ذاته، یعنی خودش این کارو کرده، بی واسطه مباشر شفا شده، اما طبیعی است. فاعل به طبع طبیعی است. البته ما داریم نظر ظاهری میکنیم، والا فاعل شفا خداست. ما داریم نظر ظاهری میکنیم. میتونی در همینجا بگین فاعل به ذات اراده خداست. البته عرض میکنیم یه خود مسامحه داری میکنیم، والا دارو فاعل نیست، اون در واقع موعده. ما به نظر ظاهری داریم اون فاعل حسابش میکنیم. فاعل به ذات ارادی هم که خیلی روشن، همه حرکت هایی که ما داریم انجام میدیم، خودمون فاعل این حرکت ها هستیم، ارادی هم هستیم. همین حرف زدن ما فاعل حرف زدنیم، فاعل ارادی هم هستیم. پس فاعل به ذات که ارادی باشد، مثالش معلوم شد. به ذاتی که طبیعی باشه، مثالش معلوم شد. بلعرزم روشن شد. حالا در این مثالی که من زدم به ذات طبیعی نبود، موعد بود. ممکنه یه به ذاتی شما داشته باشید، اگر بخواد در مقابل خدا حساب کنید، همه میشن موعد، همه میشن فاعل به تسخیر. ما دیگه اونو ندیده میگیریم،
حرکت قصر سنگ رو هم.
یا مثلا فرض کنید وقتی حرکت میکنه سنگی به قول شما میاد پایین، این میشه حرکت به ذات، مال خودشه، طبیعی هم هست. یا فرض کنید که وقتی باد حرکت میکنه، وقتی که هوا حرکت میکنه، این حرکت طبیعیه. خیلی حرکت های طبیعی به ذات داریم، منتالا بعضیش رو باید موعد حساب کنیم. اگر نسبت به خدا حساب کنیم کمش میشه موعد. یعنی فاعل اون بادم، فاعل اون حرکت هوام، اون گرما و سرما نیست، فاعلشون ملکیست که مأمور ارسال باده. اونجوری بخواد حساب کنید اصلا خیلی از تقسیمات به هم میریزه. همینطور به ظاهر تقسیم داریم میکنیم که دارو رو فاعل به ذات میگیریم اون تا طبیعی. این سنگی که داره از بالا میفته پایین فاعل به ذات میگیریم طبیعی. ولی همه رو حساب کنید میبینید که همه فاعل به تسخیرن یا به یه لحاظی موعدند. این مطلب اوله. که الان عبارت رو بخونم، صفحه 299 سطر 5. کل ما یستر رو، این کل ما یستر رو سر خط نوشته بشه. ابن سینا میخواد ثابت کنه که خداوند فاعل بالقصد نیست، بلکه فاعل بالاراده است. ارادش هم به معنی علم، به معنی قصد نیست. اینو میخواد بیان کنه. دو تا مطلب میاره، یکی همین مطلبی که مشتمل بر سه بحثه که من حالا دارم این سه بحثو میخونم. بعدم مطلب دوم که وقتی ثابت میکنه خداوند فاعل عالمه و پس فاعل مریده، اون عالم بودنشو توضیح میده که چه عالمی است. این دو تا مطلب رو ذکر میکنه، نتیجه میگیره. الان میخواد این نتیجه رو بگیره که این با سر خط نوشته بشه. کل ما یستر عن فاعل، هر فعلی که صادر از فاعل میشه، اما ان یکون به ذات یعنی مال خود فاعله، او بالعرض یعنی فعل فاعل است یا فعل فاعل نیست، بالعرض و المجاز به فاعل نسبت میدیم. و ما یکون به ذات هم دو قسمه، یکون اما طبیعی و اما مرادی. این مطلب اول بود، این مطلب اول بود از اون سه مطلبی که میخواد ذکر کنه. این بحث اول بود از مطلب اول. مطلب دوم، و کل فعل یستر عن علم، هر فعلی که از علم صادر بشه و فاعلش عالم باشد، این فعل به طبع نیست، فعل به لازم نیست. پس متعین می شود که بگیم فعزن یکونو بالاراده، فعل بالاراده است، یعنی از اون قسم ارادیه، نه قسم طبیعی و نه قسم بلرز. از اون سه قسمی که قبلا گفتیم قسم سومشه. قسم اولش که بلرز بود نیست، قسم دومش که طبیعی باشه نیست، قسم سومش که ارادی باشه هست. خب تا اینجا تقریبا بیان کرد که فاعلی که عالم باشد مریدم هست، منتها در اراده تنها علم کافی نیست. علم کافی است، ولی علم به این که علم فاعل به فعل کافی نیست. باید علم داشته باشد به فعل یک، علم داشته باشد به این که این فعلم از من صادر می شود دو، وقت اراده می کنه. ولی عالم به فعل باشد و نداند که از خودش صادر می شود، خب معلومه اراده نمی کنه، هیچ متوجه نباشه که این فعل از خودش صادر میشه. فعل میشناسه اما نمیدونه که از خودش صادر میشه، خب معلومه اراده نمیکنه. پس برای اراده کردن باید دو چیز باشه، یکی این که بداند این فعل رو، بشناسد فعل رو، یکی این که بدونه این فعل از خودش داره صادر میشه. اون وقتی که اراده میکنه تا این فعل رو صادر کنه. پس کل فاعل عالم بالفعل رو نمیشه بگیم مرید، بلکه کل فاعل عالم بالفعل اولا و عالمن به صدور الفعل منه ثانیاً، این میشه مرید. پس علم عالم و مرید رو یکی کرد، منتها با این توضیحی که دادیم. اینم بحث سومی که در مطلب اول میاره. و کل
عالم باشه، میشه عالم باشه ولی ندونه صدورش از خودشه.
بله، عالم به فعل هست، فعلو میشناسه ولی نمیدونه این فعل از خودش صادر شده، فکر میکنه کسی یه کرده یا فکر میکنه کسی دیگه باید این کار رو انجام بده.
من خب خواب و مست و اینا رو چیز کنم، من عالم هست ولی خب نمیدونم توجه نده که یه فعل اونه.
بله شاید
عالم باشه،
نه عالم به فعل هست. یعنی نمیدونی این کارو خودش داره کار انجام نداده ها، هنوز کار انجام نگرفته. این عالم به فعل هست ولی توقع داره کسی دیگه انجامش بده. این چه شدنیه؟ خیلی زیاد میشه. ما میدونیم یه کاری هست ولی توقع داریم کسی انجام بده، ولی بعدن میبینیم که اینو ما میتونیم انجام بدیم. خب اراده میکنیم انجام میدیم، کاری میخواد انجام بگیره. من میدونم مثلا شهر ما احتیاج به یه کاری داره یا منزلمون احتیاج به یه کاری داره، این کارو به عهده کسی دیگه میذاریم. علم به صدورش از خودمون نداریم. خب این اراده نمیکنم، عالم به فعل هستم ولی مرید نیستم. ولی بعد میفهمم که نه، کسی این کار انجام نمیده، کار خودمه. بلند میشم گمان میکنیم این دیوار داره میرسه و زن به خطر پیدا میکنیم. ما زن به خطر اراده خراب میکنیم. این شده که خراب از داره بود و شده بود داره بود همون که تخیل میکنیم اونجا که تخیل میکنیم نه این مثل حتی تحکل تحکل میکنن اون مرحله عالی عقل نزد خیلی شده که تحریف تحریف که بدلشون رو دارن در ما اینطور نیست. در ما تخیل میکنیم که مثلا به درجه عالی نیست یا تخیل میکنیم که در مرحله عمل به کار دسترسی پیدا میکنیم که حسن است و ما رو تعریف میکنند و تنجیب میکنند. با این تخیل اراده میکنیم اون کار رو انجام میدیم به امید اینکه به اون مرتبه عالی برسیم یا به اون فعل حسن تسلط پیدا کنیم و مورد تنجید قرار بگیریم. این اسمشو میزنه تخیل. نه علم دارم به اینکه این کار انجام میشه، نه زن دارم به اینکه این کار انجام میشه، بلکه فقط تخیل میکنم. و میدونید در باب خیال خوندید که تخیل محرکه، حتی تحریکش گاهی از اوقات از علم قوی تره. این انسانی که توی جنگ حمله میکنه چه چیزی رو علم به چی داره؟ علم به چیزی نداره. تخیل کرده یه امری رو و این تخیل محرکش شده. تخیل کرده پیروزی رو یا تخیل کرده تمجیده که اسم من تو تاریخ نوشته میشه، فردا از من تمجید میکنه. حتی گاهی ابن سینا میگه ذره بدنشو در میاره لخت حمله میکنه تا بیشتر آوازه براش پیدا بشه، بگن فلانی چقدر شجاعه، هیچ وحشتی از جنگ نکرد. اینا همه محرکشون تخیل است. بله علمی در کار نیست، اینجا ظنی هم در کار نیست. یه چیزی تو خیالش ترسیم شده، اون تحریکش کرده، اراده کرده کارو داره انجام میده. حتی علم به فتح نداره، حتی ظن فاتح شدن هم نمیده، ولی این رو تخیل میکنه، ولی میده اقدام کرد. چه بسا که اقدامش شدیدتر از اون جایی باشه که علم یا ظن داره. روشن مطلب؟
چرا نمیشه اینو گمان گرفت، ظن گرفت؟
گمان و ظن نیست دیگه، تخیل. اینجا یعنی اینطور نیست که حالت ترجیح بده یه طرف رو، یعنی حتی ازش بپرسی پیش میری یا نمیری میگه نمیدونه. حتی ممکنه پیشرفتش هم پیشش مرجوح باشه که این یه حالت وهمه، از شکم پایین تر. یه وقت علم داره به فتح، یه وقت زن داره، یه وقت شک داره، یه وقت هم حتی وهم داره، یعنی پایین تر از شک. با وجود این کارش انجام میده چون تخیل میکنه. همون قضایای تخیلات مورد تصدیق نیستند، یعنی نه زن نه تصدیق زنی داره نه تصدیق علمی. با وجود این میبینید انجام میده. حتی عرض کردم قوی تر از اونجایی که علم و زن داشته باشه. بله همون مثال زدن دیگه، مثلا بهش میگن که این عسل تلخه چرا میخوری؟ بدش میاد، با اینکه یقین داره تلخ نیست. یعنی علم به تلخیش نداره، ظن به تلخیش هم نداره، حتی شک هم نداره، ولی با وجود این وقتی تخیلش تحریک میشه عمل اقدام میکنه. پس اقدام کردن یا اراده کردن. پس گاهی منشأ فعل تخیله. نمیپذیره، ولی در این حال یه خیالی در اونجا حالا تخیل از همون شک بعد شروع میشه، از شک بعد تخیل شروع میشه. کسی که شک داره با تخیلش تحریک میشه، کسی که وهم داره تحریک میشه، کسی که یقین به خلاف هم داره تخیلش رو تحریک کنی تحریک میشه. شاید یه وقت علم هم داشته باشه، اونجا هم که علم داشته باشه تخیلش رو تحریک کنی بیشتر، یعنی علم داره به این که فتح میکنه. وقتی شعر برش بخونی تخیلش تحریک میشه، میبینی که بهتر کار انجام داد. پس تخیل هم محرکه، یعنی باعث میشه که انسان اراده کنه. پس منشأ اراده میتونه تخیل باشه، منشأ اراده میتونه زن باشه، منشأ اراده میتونه علم باشه. وقت من اونجا که تخیله، گاهی یه امر عالی مورد توجه ماست، یعنی شی عالیه، میخوام مثل اون بشه، وجودش وجود عالیه، مثل این که فلک میخواد شبیه عقل بشه. البته اون با تخیل این کار نمی کنه، علم داره، ولی حالا ما مثال میخوام بزنیم برای اون عالی، که موجود دانی عالی رو تصور میکنه، به تخیل این که شبیه عالی بشه میره جلو. گاهی هم نه، امر حسنی رو تخیل میکنه، شیء عالی رو نظر نمیکنه، امر حسن میگه این فلفل خوبیه، من این کار رو بکنم که بگن کار خوب ازش صادر شده. پس گاهی یه موجود عالی رو در نظر میگیره، تخیل میکنه که شبیه اون بشه، کار انجام میده. گاهی یه امر حسنی رو در نظر میگیره، میگه شاید این امر حسن باعث بشه که منم تحسین بشم، کار انجام میده، ولی محرکش تخیل. پس مبدا اراده میتونه سه چیز باشه، علم و زن و تخیل. بله چی؟
حیوانات
هم از تخیل، حالا حیوانات ما خیلی وارد نیستیم، ولی خب بله، اراده دارن، اراده شون ناشی از تخیلشون، توهمشون ایناست دیگه. بله اونجا میشه گفت، اینه که گفتن، البته خودشون که گفتن یقینم نداشته، ولی گفتن که ما از کارهای حیوان اینا رو میفهمیم. بله حیوان موجود مریده، حیوانات غیر ناطق هم مریدن، فعلشون صادر ان علمن که نمیشه گفت، ان زنن شاید بتونیم بگیم، ولی زنم شاید نشه گفت. تخیل خوبه، توهم، توهم و تخیل. مثال ما یستر عن العلم فعل المهندس و طبیب، که به فعلش عالم است، علم دارد نه زن، به فعلش عالم است و این فعل رو اراده میکنه، اون علمش میشه منشأ ارادش. و مثال ما یستر عن زن ات تحرز و مما فیه خطر، مثال فعلی که از زن صادر میشود تحرز از ما فیه الخطر است. هر شدم مثلا فرار میکنه از زیر دیواری که گمان میکند این دیوار میریزد، اون گمانش منشأ میشود که اراده کند فعل را، یعنی فرار را. این اراده ناشی از زنه. و مثال و مایست را ان تخیل این دو قسم میشه، فا اما ان یکونه اون مایستور شیئن یشبه و شیئن عالیان، کاری که میکنه شبیه کار عالیه، مثلا فلک حرکت میکنه، یعنی بالقوه رو بالفعل میکنه، بالقوه رو بالفعل میکنه شبیه شیء عالی، تا شبیه شیء عالی بشه یعنی شبیه عقل بشه در فعلیت. او طلبن لشیئن یشبه شیئن حسنا، یا تخیل میکند و فعل رو انجام میدهد به این جهت که شیئی رو طلب میکند که اون شی یشبه شیئن حسنا. چرا یشبه میگه؟ هم در اون فرض اول گفت یشبه شیئن عالیا، هم در فرض دوم گفت یشبه شیئن حسنا. چرا نگفت تخیل میکند شی عالی رو، تخیل میکند شی حسن رو؟ چرا این رو میدونی در باب تخیل شباهت مأخوذه، در اونجا اعتبار شده شباهت، یعنی در باب تخیل و توهم ما شبیه شی رو انتخاب میکنیم. اینو گفتن در جای خودش که خودشه، در باب مغالطه و مشاقبه دقت کنید، در باب مغالطه و مشاغبه، در باب مغالطه میگن یش به حق را، در مشاغبه میگن یش به مشهور را یا مقبول را. اونجا هم جای تخیله، جای توهمه. در باب مغالطه و مشاغبه، مغالطه در باب برهانه، مقابل برهانه، مشاغبه مقابل جدله، در هر دو تخیل هست. و ما تخیل میکنیم شبیه برهان رو وارد میشیم، تخیل میکنیم شبیه جدل رو وارد میشیم. اون شباهت ما رو به غلط میندازه و گرفتار مغالطه میکنه. پس حتما اونجایی که تخیل ما فعالیت میکنه، مشابه شی در اختیار ما قرار میگیره که تخیل فعالیت میکنه. لذا ایشون یشبه رو میاره. اصلا در باب تخیل میدونید که یشبه مطرحه، همونطور که الان اشاره کردم تو منطق خوندیم دیگه. این شبیه بدیهیات است، من میارمش جز مقدمات برهانم قرار میدم، ولی در واقع این یقینی نبوده، شبیه یقینی بوده، برهان من میشه مغالطه. شبیه مشهور است، من میارم جز خطابه قرارش میدم، این در واقع مشهور نبوده، شبیه مشهور بوده، میشه مشاغبه. اون جایی که تخیل و توهم منو سوق میده به سمت این انتخاب ها، حتما یه شباهتی دیدم که خیالم تحریف شده، اون شبیه منو به تخیل وادار کرده و تخیل نتایج اراده. و به سمت این شبیه می روند. لیخلصه به مشابهت الامر العالی عدد عدد. چطور ما لیخلصه بگم؟ من نشد نسخه قبول بگیرم، نسخه خطی رو دیدم، هر کار کردم نتونستم بخونم. انجام این کار او را به مشابهت امر عالی یا به مشابهت امر حسن متصف کند و موفقش کند و او خود دلش خوشه به اینکه این مشابهت رو پیدا کرد. لیخلصه او، تا او را متصف کند به اینکه مشابه امر عالی شد یا مشابه امر حسن شد. هر چقدر لیخلصه او که در کتاب نوشته، من دارم معنیش میکنم، یه خورده معنای دور از ذهنم برای این شخص متخیل مرید را متخلص کند و متصف منحصر کند به مشابهت امر عالی یا به مشابهت امر حسن. بگن این شبیه اون عالی است یا شبیه اونم یا فعل شبیه حسن. خب اما شما میفهمید طلبن رو معناش کن. فا اما ان یکون اون ما یستور شیئن که یشبه شیئن عالیا، اون ما یستور یعنی اون فعلی که انجام میده فعلیست که شبیه امر عالیه و چون شبیه امر عالیست تخیل بهش گفته انجامش بده و اونم انجام میده. صادر میکنیم شیعی را شبیه اون شیعان است، اما در امر حسن در اختیار ما هست، ما طلبش میکنیم چون در اختیار ما هست. ما که اون شیعه عالی رو طلب نمی کنیم. ما کاری را انجام میدیم تا شبیه که اون کار شبیه اون امر عالیه و ما نسبت به امر عالی هیچ طلبی نداریم چون امر عالی حاصله. بر فرضم بخوام طلبش کنیم در اختیار ما نیست که بخوام طلبش کنیم و ایجادش کنیم. مثلا موجود عقلیه، ما میخوام شبیه عقلی بشیم، یه طلب در تو کارمون نیست، ولی میخوام یه کار خوب انجام بدیم، این کار ماست. امر حسنی رو میخوام ایجاد کنیم. یه وقت میخوام حرفی بزنم، مثلا فرض کنیم دیگری دیدم که قشنگ حرف زد، منم میخوام قشنگ حرف بزن، اینجا طلب توش هست. ولی یک کسی مقامش عالیه، من کاری رو میکنم که شبیه امر عالی بشه. مثلا فرض کنیم همین کاری که فلک میکنه، حرکت میکنه که این حرکت شبیه به اون فعلیتیست که عقل داره، این از قوه خودشو به فعلیت خارج میکنه، در این فعلیت شبیه اون فعلیتی که عقل داره، اینجا حرکت رو طلب کرد ولی اون شیء عالی رو طلب نکرد چون نمیخواد، نمیتونه طلب کنه. ولی در اون وقتی که حرف خوب میزنه به تقلید از دیگران، اینجا طلب میکنه حرف خوب خودشو، شیء رو داره طلب میکنه، یعنی حرف زدن این رو داره طلب میکنه که شبیه اون حرف زدن خوب از دیگرانه. پس روشنه که در این جایی که امر حسن مطرحه طلب مطرحه، اونجایی که امر عالی مطرحه طلب اصلا مطرح نیست. رضا قید طلب رو تو این دومی آورد، تو اولی نیاورد. اون عالی یعنی موجود عالی که علوش و ایناش دست ما نیست و ما نمیتونیم بهش برسیم. ما میتونیم نمیتونیم ایجادش کنیم، میتونیم کاری رو که شبیه اون درست کنیم و امید این که ما به تخیل یا به امید این که ما در این کار شبیه اون امر عالی بشیم. اما در دومی نه، طلب میکنیم امر حسن رو که میتونیم انجامش بدیم. من خوب طلب میکنم حرف زدن خوب رو تا شبیه بشه حرف زدنم با حرف زدن فلانی، این طلب توش هست. ولا یجوز ان یکون فعل واجب الوجود به حسب ظن و به حسب تخیل. بعد از اینکه عامل اراده رو یکی از این سه تا قرار داد، میخواد بگه در خداوند عامل اراده ظن نیست، تخیلم نیست، بلکه علمه. چرا ظن و تخیل در خدا راه نداره؟ چون باعث انفعاله، به خصوص تخیل. تخیل که خیلی انفعاله، اصلا با همین تخیل شخص رو متأثرش میکنن و منفعلش میکنن تا تخیلش رو به کار بندازه. ظن هم همینطوره. اما علم اگر علم فعلی باشد انفعالی توش نیست. ولا یجوزه که فعل واجب الوجود به حسب ظنش باشد یا به حسب تخیلش باشد. فا این نزاله، یعنی فعل چنینی که از ظن صادر شود یا از تخیل صادر شود یکون لغرزن، همونطور که گفتیم فرار میکند تا خطر متوجهش نشود، این کار انجام میدهد تا مشابه بشود با فلان چیز. هر دوشون تا داشت، فرار میکند تا تحرز کرده باشد. اونجا هم گفتیم طلب میکند لیخلصه و مشاین لیخلصه و خواهیت بود دیگه. پس هر جا که فعلی منشأش تخیل باشه یا فعلی منشأش زن باشه، هدفی توش هست که فاعل اون هدف رو تعقیب میکنه و نسبت به اون هدف منفعل میشه و تکامل پیدا میکنه، استکمال پیدا میکنه. و خداوند این چنین نیست. پس محرکش یا مبدع ارادش خیال یا زن نیست. و یکون و معهو انفعالون، یعنی با وجود غرض انفعالی برای فاعل هست که میخواد به این غرض و هدف برسد تا کامل شود. فا این الغرض یو اثر و فیز الغرض، غرض در صاحب غرض اثر میذاره و او رو به سمت تحصیل غرض سوق میده. فاذن ينفعل صاحب غرض عنه از غرض. و خدا مگه غرض داشته باشه منفعل از غرض میشه و انفعال در مورد خدا نیست. و واجب الوجود به ذاته واجب من جمیع جهاته، از همه جهات واجب است، پس انفعالی درش رخ نمیده. اگ فان حدث در واجب الورود، در واجب الوجود غرضی از من جهت انفعالهی عن الغرض، اگر غرضی حاصل شد از اون طریق که اون منفعل از غرض شد، یعنی منفعل از هدف شد، یعنی اول هدف رو دید، پسندید و با پسندیدن هدف غرضی براش پیدا شد، غرضش هم این بود که من اقدام کنم تا به این هدف برسم. اگر غرضی در خدا حادث شد از این جهت که از غرض و هدف منفعل شده، یعنی هدف رو یافته و خوشش آمده، خوشش آمده انفعال دیگه، خوشش آمده گفته پس اقدام کنم، غرض پیدا کرده که اقدام کنم تا به غرض برسم، غرض صدور فعل پیدا کرده به غرض رسیدن به اون غرض و هدف و کمال. اگر در واجب وجود چنین غرضی موجود شد فلا یکون واجب الوجود به ذاته، این واجب الوجود به ذات نیست، ممکنه واجب الوجود بالغیر باشه که در ذات ممکنه، ممکن الوجود در ذاتش، برای اون ممکنه غرض حاصل بشه، برای واجب الوجود غرض حاصل نمیشه. پس فعزن، یعنی حالا که معلوم شد منشأ اراده در خداوند زن نیست، تخیلم نیست، بلکه منحصرا علم است، فاذن یجب ان تکون ارادته علمیه، یعنی ارادش این چنین باشد که منشأش علمه. منتها علم خدا که منشأ اراده می شود چیزی جز خود اراده نیست. در ما علممون با ارادمون فرق میکنه، علم منشأ چیزی دیگر یعنی اراده میشه. در خدا علمش با ارادش فرق نمی کنه، لذا نمیگیم اراده، نمیگیم علمش منشأ ارادشه، میگیم علمش ارادیست، ارادش علمیست، یعنی این دوتا یکی هست. تکون ارادته علمیه، ارادش میشه علمی یعنی این علم. در ما میگیم اراده علمیه یعنی منشأش علمه، در خدا وقتی میگیم اراده علمی یعنی این علمه. پس ثابت شد که در خداوند اراده این علمه، اراده اراده قصدی نیست که به معنی قصد باشه، اراده اراده علمیست به معنی علمیه. این مطلبیست که ابن سینا میخواست اثباتش کنه و توجه کردید اثبات شد و خوبم اثبات شد، خیلی ماهرانه. اول مطلبی گفت سلام علیکم سه تا بحث توش داشت، بعد مطلب دیگه گفت اونم سه تا بحث داشت، بالاخره در مورد خداوند همه چی رو تطبیق کرد و آخر سر نتیجه گرفت که ارادته و علمیته. بله ثابت کرد که منشأ اراده علم، ولی چون در خداوند میدونیم که علم، میدونیم که صفاتش یکی منشأ دیگری نیست بلکه این همه است، وقت علم و این اراده قرار دادیم و اراده را این علم از جای دیگه استفاده شدیم، ولی از این بیان استفاده شد که منشأ اراده علم است. یعنی علم منشأ است و اراده منشأ و ناشی. اما چون در مورد خداوند قانون داریم که صفاتش عین همند، اینجا گفتیم که اراده خدا عین علمه، اراده خدا عین علم است. مصداقاً اینی که در همه اوصاف است، در اراده گفتیم عین علم است، هم مصداقاً هم مفهومه. اراده شد علم. در مورد اراده قید مفهوم هم اضافه کرده. البته ابن سینا در این بیانش عینیت مفهومی رو اظهار نکرد، ثابت هم نکرد، عینیت مصداقی رو نتیجه گرفت. ولی عینیت مفهومی ما قبلا گفته بودیم.
موقع ابن رشد دو دردشمه از این مجموع